أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائكم أجمعين. ویژگی دعای شریف مکارم الاخلاق آن است که هم صفات حمیده آمده و هم راهکار کلی برای اتصاف به این صفات و هم صفات رذیله و راه کلی برای دوری از صفات رذیله. در این فراز از دعا که با صلوات های گوناگون این دعا قسمت قسمت میشه، هر قسمتی یک مطالب مناسب با خودش رو بر ما بیان میکنند. در این قسمتی که در دو سه جلسه فراز اولش رو عرض کردیم، میخوان اجمالا بیان بفرمایند که ما در روابط گوناگون اجتماعی نسبت به برخوردهای نامطلوب دیگران چگونه باشیم. که البته عرض کردیم این یک راهکار برای هر کسی است که این روابط نامطلوب رو با دیگران نداشته باشه. فراز اول این بود: اللهم واجعل لی یدن علی من ظلمنی. خدایا یک قدرتی به من بده در برابر اون کسی که به من ظلم میکنه. که خود هر فرد رو به ما راهنمایی میکنن که نباید نسبت به دیگران ما ظلم بکنیم. و دوم این که اگر تحت ظلمی قرار گرفتیم چگونه با آن برخورد بکنیم. آیا ما به طور کلی ظالم پرور باشیم؟ ما کاری بکنیم که ظالم ظلمش شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه؟ آیا چنین منطقی در هر حال روش دین و اولیای دین هست یا نیست؟ با تقسیم بندی ظلمی که عرض کردیم اقسام گوناگون داره، بیان شد که در ظلم‌های اجتماعی ما موظفیم که جلوی ظلم رو بگیریم. حالا یا به عنوان نهی از منکر یا به عناوین دیگری که با اون کسانی که ظلم میکنند انسان باید دقت بکنه که چگونه برخورد بکنه. چون گاهی اون کسانی که ظلم میکنند یه جایگاه خاص هر حال اجتماعی دارن، خدای نکرده پدر انسان، مادر انسان، از خویشاوندان نزدیکن، که اینها هر حال برخورد با اونها فرق میکنه. و همینطور عرض کردیم که در ظلمهای شخصی که به انسان میشود در محدوده های هر حال خاص عفو از صفات ممدوحه که ما اول عفو رو دنبال بکنیم. و اگر یک وقت عفو موجب گستاخی طرف مقابل می شود و ظلم تثبیت می شود، اونجا به هر حال نباید عفو کرد و انسان حقش رو بگیرد. اما در این نکته رو عرض نکردیم. این که حق رو بگیرد معناش این نیست که به طرف مقابل هم ظلم میکنه. دو مطلبه. یه وقت است که اصلا حق 1,000,000، حالا من برم تجاوز بکنم چند میلیون ازش بگیرم، اینجا دیگه حق ندارم به این مقدار. یا بعضی اموری که نامطلوب است به او نسبت بدهم، اینجا دیگه جایز نیست. بگیم فلان کار خلاف رو کرده، این ظلم آبرویی به اوست. بنابراین ظلم مالی، ظلم آبرویی و ظلم‌های گوناگونی است که تا حدی مطالبش رو در جلسه گذشته عرض کردیم که خلاصه‌اش این تعبیرات باید با بیانات دیگر ائمه علیهم السلام که ما رو سفارش می‌کنند به داشتن صفات در حال مطلوب با اونها منافات پیدا نکنه. خب فراز دیگر این فراز است که خوندیم: خدایا به من زبانی بده در برابر اون کسی که با من مخاصمه میکنه، با من دشمنی میکنه، با من بر حال در جهت حق میخواد حق رو نپذیره. خب این هم خودش یک مقوله است از اموری که ما مطلوب است در برابر اون کسانی که در برابر حق و حال قیام میکنند، با اونها ما به هر حال مبارزه بکنیم. خب مبارزه با این افراد اقسام مختلفی داره. اولین بر حال راه مبارزه برخورد زبانی است، اونها از راه مناسب. اگر کسی میتواند با برهان، با دلیل، با اون کسی که با حق مقابله میکنه برخورد بکنه، خب از اون طریق باید وارد بشه. اگر از طریق هر حال جدال احسن میتواند با طرف مقابل مواجه بشه، یعنی یک مطلب خوبی رو مطرح بکنه و طرف مقابل اون مطلب خوب رو قبول داره، بعد همون رو محور قرار بده و اینکه منطقش رو ابطال بکنه، این هم یک نحوه است. گاهی البته ممکنه کسی از طریق بر حال جدال غیر احسن بتواند یک منطق حق رو به گردن طرف مقابل اثبات بکنه. به عنوان اینکه حالا ما این حرف رو پذیرفتیم، بر فرض این کلام شما رو پذیرفتیم، درسته، اما پذیرش کلام شما یه لوازمی داره که خود شما هم به این لوازم تن نمیدی، از این طریق به هر حال منطقش رو ابطال بکنی. تقریبا مواجهه حضرت ابراهیم علیه السلام با خورشید پرست و ماه پرست و ستاره پرست همینطوره، ظاهرش اینه، هاذا ربی. خب اونها میگفتن این پروردگار دیگه، ایشون هم با این منطق بر فرض قبول کردیم این ربه. خب رب ویژگیش چیه؟ اون کسی که اداره کننده انسان است باید همراه موجود باشه. مدیر با مدبر، با مدبر، اون کسی که تدبیر می شود باید همیشه همراهش باشه، چون اداره تکوینیه. اداره امور اعتباری ممکن از راه دور طرف مثلا امورش رو اجرا بکنه، اما اداره امور تکوینی باید بالا سر موجود باشه. به عنوان مثال انسان اداره کننده سخنانشه. میشه سخن من الان از من صادر بشه من نباشم؟ این نشدنیه دیگه. این اداره کار تکوینی خارجی با حضور مدیر باید باشه. خب این خورشید تا یه مدتی هست بعد محو میشه، یعنی دور میشه. ماه تا یه مدتی هست در آسمان، بعد همینطور ستارگان. پس این ارتباط به نوعی قطع میشه. اونها بعد از این که این مهاجر رو دیدن، حق بر حال حضرت از همه اونا تبری جست. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. ولی غرض اینه که در هر مخاصمه ای انسان باید راه اون مخاصمه رو بداند و باطل را ابطال بکنه و بر حال اظهار بکنه حقانیت حق را. حالا حقانیت یک وقت در مسائل بر حال توحیدی است، مخاصمه در مسائل اعتقادی به انهای مختلف، یه وقت در مسائل دیگر است. خب یکی از شاگردان زبردست امام صادق علیه السلام هشام ابن حکمه، میاد با اون عالم اهل سنت امامت رو اثبات میکنه از راه خیلی ساده. چشم داری؟ بله. خب من نمیبینی. گوش داری؟ بله من نمیبینی. زبان داری؟ خب برای سوالات من از این قبیله جواب میدی؟ خب بگو. الان که بچگانه است نمیدونست، و همین سوالات بچگانه برای میزنش زمین. خب عقل داری؟ بله. میگه عقل نداشته باشم نمیتونم حق و از باطل تشخیص بدم. خب این همه ما منطق تو این مسلمان ها داریم، یک کسی باید باشه که حق و از باطل تشخیص بده، اون امامه. اولش گفت تو از علمایی؟ گفت من از جهال نیستم. تو هشامی؟ صدای برحال هشام رو شنیده بود که یک زبان زبردست دیده. بله. اومد و برحال از منبر پایین رو بغلش کرد و همینطوری مجلس رو به هم زد دیگه. قرار اینه این زبان رو ما باید داشته باشیم که انبیاء علیه السلام در قرآن کریم ازشون نقل میکنن در باره اثبات معاد، اثبات وحدانیت خدای متعال. یه وقت است که در حقوق برحال اجتماعی، یک وقت در حقوق امام المسلمین است، یه وقت در حقوق برحال شخصیه. این رو خواستن که به هر حال انسان در ارتباط با حقوق مختلفی که باید در دنیا این حق ایفا بشه، حق اظهار بشه، انسان کوتاه نیاد. و از خدا هم باید کمک بخواهیم. البته در اون مناظره چهار نفر از شاگردان امام صادق علیه السلام با اون فرد شامی که آمده بود که در امامت امام صادق علیه السلام با امام صادق مناظره کنه، حضرت او رو واگذارش کرد به شاگردانش هشام ابن سالم، مؤمن و تاق، عمران ابن اعین. روایت چهارم باب الاصرار الی الحجه اصول کافی. اینا با هم دیگه مناظره کردند و اینها رسید به هشام ابن سالم، هشام ابن حکم. هشام ابن حکم از همه اینا زبردستن. به هر حال مغلوب شد و حضرت آخرش فرمود مواظب باش ای هشام از لغزش. یعنی خودمون رو در این حالی که باید در برابر خلاصه باطل ما محق بدانیم و در برابر اونها بایستیم، اما از خدا هم باید چیکار کنیم؟ کمک بخواهیم که ما رو کمک بکنه در فهم حق، در نحوه مناظره با باطل و اهل باطل، و در بالاترش ثبات بر حق، بودن بر این معنا. این ثبات خیلی مهمه. لذا این دعاها یه قسمتش اینه که خدایا من در این مسیر خوب کمکم کن که ثبات داشته باشم، این زبانم با دلم همیشه همراه باشه. لذا حضرت موسی علیه السلام از خدا شرح صدر میخواد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری یفقه قولی. و خدای متعال سفارش میکنه دیگه به حضرت موسی و هارون، وقتی میرید نزد فرعون، قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. به هر حال هم خواستن از خدای متعال باید در این جهت باشه و هم فکر کردن، تدبیر کردن که چگونه در برابر باطل انسان بایسته، مخصوصا الان که این شبکه های انحرافی هر روز مثل قارچ بلند میشه و ما باید البته اون زبانش رو پیدا بکنیم. در هر زمانی زبان خاصی رو میطلبه که در برابر باطل انسان بایسته، هم خودش متأثر از باطل نشه و هم بتواند دیگران را بر حال از باطل دور بکنه. خب حالا گاهی این هم باید توجه داشته باشیم، شخص در خلاصه احقاق حقوق دیگران هم وارد میشه، بحث وکالت مطرح میشه. این کسانی که وکیل میشن، کار وکیل اثبات حق است و نفی باطل. اینها هم مثل قاضی در لب پرتگاه هستند که ممکن است با یک رشوه‌ای این حق و ناحق بکنه، ناحق رو حقش بکنه. این هم یک به هر حال مسئله خطرناکی است که در این رابطه ما باید بهش توجه داشته باشیم. گاهی حالا در همین رابطه کارهای کارشناسی که افراد میکنن برای قیمت گذاری اموال در مثلا شؤون مختلف، دستگاه قضایی یا دستگاه های که بر حال کارهای مالی انجام میدن، خود ما گرفتارش هستیم. اون وقت طرف از طرف مقابل یه چیزی میگیره که کارشناسی رو کمش بکنه، یا راهی نشون میده که از مالیات فرار کنه. این راه‌های فرار مالیاتی اینا برخلاف این خلاصه روش دینی است که باید دقت داشته باشیم. ما فرمودن برحال مؤاخذه میشیم، اگر لسانی داشته باشیم که حق را به اهلش برسانیم، حق را بازگو بکنیم نکنیم، قطعا اونجا اگر حق مغلوب بشه ما هم شریک هستیم در مغلوب شدن حق. و لسانن علا من خاصمنی، این خیلی مهم. در همون روایت امام صادق علیه السلام به هشام ابن حکم میگوید مانند توی باید تو این وادی وارد بشن، تو که زبردستی در اثبات حق. البته اونای دیگه شون هم وارد شدن، مومن اتاق از راه باطل گاهی حضرت تقسیم بندی کردن جایگاه ها رو، به طور کلی نفی نکردن، اما اونی که زبان گویا داشته باشه که راه صحیح رو بفهمه، خب این خیلی قیمت داره. اینها باید قدر خودشون رو بدانن در عرصه های گوناگون برا دینی. خب و ظفرن به من آندنی، خدایا یک پیروزی به من عنایت بکن در برابر اون کسی که با من عناد میکنه، با من دشمنی میکنه. خب این هم نسبت به مانند فراز گذشته این نکته رو به ما یاد میدن. ما اولا ببینیم دشمنان ما کیا هستن، این دشمن شناسی خیلی مهم. ملاک دشمن و دشمنی با ما چیه؟ اینکه من خدایا ظفر بر اون کسی که دشمنی با من میکنه، این من کدوم منه؟ من ایمانی دیگه حتما. پس اونی که دشمن با ایمانه، دشمن با مؤمنینه، مقصود اینها که اینا ما بشناسیم، در رأسش کفار، مشرکین، منافقین، که اینها در برابر جبهه ایمان و مؤمنین هستن. بعدش ممکنه کسانی از جهت ظاهری به هر حال اظهار کفر و نفاق و اینها نکنن، اما روش عملیشون این است که یا قولیشون با دشمنان همراهی میکنن. اینها به نوعی باید بهشون توجه کرد که شما تو همون مسیرید، اگر خطتون رو جدا نکنید باید با شما دشمنی کرد، با شما حالا جنگید، اول جنگ زبانی بعد جنگ های دیگر، که اینجا خط روشن میشه. سوره کافرون اینجا آمد دیگه، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، الا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی دین. خب حالا این پیروزی هم اقسامی داره. اول پیروزی زبانی است که انبیاء علیهم السلام عمدتاً مهاجه می‌کردند، حتی با دشمنان. بعد راه‌های دیگر، یعنی راه بیان اول است در غلبه بر دشمن، برخلاف این تهمتایی که بر علیه اسلام و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که دین شمشیره. نه، مدت‌ها که حضرت مخفیانه تبلیغ می‌کرده، بعدش هم که تبلیغ علنی شد و انذر عشیرتک الاقربین، که همش با دشمنی‌های عده‌ای از اهل مکه، حتی عموش ابو لهب مواجه شد در فشارهای گوناگون. بعد که به امر خدا هجرت کردن، اونجا دیگه دشمنی ها سرایت کرد، توسعه پیدا کرد. اینجا بود که امر به جاهد الکفار و المنافقین، تازه در مقام جهاد هم اونجا اول اتمام حجت میشد. این هم توجه داشته باشید. حالا بحثه که آیا جهاد ابتدایی داریم یا نداریم. اصلا قوام جهاد ابتدایی بر اظهار حقه. بعد که اگر طرف حق رو نپذیرفت، از سر راه این خار رو باید برداریم. این مفاد جهاد ابتداییه که حالا باید عمدتاً گفتن باید پیامبر یا امام معصوم باشه. حالا بعضی ها معمولا ولی فقیه هم که بستید دارد میتواند جهاد ابتدایی داشته باشه. حضرت امام ظاهرا دارند و بعضی از بزرگواران مقام معظم رهبری هم همینطور و عده دیگری از فقها این رو احال بیان کردن که این مربوط میشه به توسعه ولایت فقیه. به هر حال جهاد دفاعی که دیگه اذن معصوم و پیامبرم نمیخواد، اگر حمله کرد دشمن همه موظفن که در برابر حمله دشمن ایستادگی بکنن. بله به هر حال این مسئله برای ما هست، مگر اونجایی که دیگه توان نباشه. خود امام سجاد علیه السلام اینگونه بوده، امام حسن علیه السلام اینگونه بودن، علی علیه السلام 25 سال نمیتوانست دست به شمشیر بزنه، فقط احقاق حق میکرد، اظهار حق میکرد، ظفر زبانی بود. و ائمه بعد همچنین امام باقر، امام صادق و موسی بن جعفر علیهم السلام که امشب شام غریبان شهادت اون حضرت است. غرض اینه این حکم اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام است که ما تا بتوانیم باید مسیری را در برابر دشمنان طی بکنیم و به حال این ظفر را به دست بیاریم. از خدا هم باید این ظفر رو، این پیروزی رو طلب کرد، منتها پیروزی شخص نیست. من آندنی، اینم باید دقت کرد، این پیروزی جبهه ایمان است بر جبهه کفر. البته در امور شخصی این هم یه عنادی به هر حال تصور میشه، یه نفر با من دشمنی داره، هی برام کارشکنی میکنه، ظلم یه مسئله است، عناد دشمنی یه مسئله دیگه است، اینا رو باید از همدیگه تفکیک کرد. عناد یعنی اون برنامه هایی که میخواد همواره من زمین بیفتم، یا از جهت ایمانی سر بلند نکنم یا از جهت زندگانی دنیا، به جنبه ایمانی هم کاری نداره. بعد اینجا هم فرمودن انسان تا میتواند باید یک روشی رو دنبال بکنه که بر او برحال پیروز بشه و این دشمنیش کارساز نشه. این هم یک به هر حال برداشت مناسب و مطلوب و لازم از فرمایش امام سجاد علیه السلام که اینا هر کدام یک خاصگاه خاصی داره. ظلم اونجاییست که برخورد با حق تحقق پیدا کرده، عناد اونجاییست که نه، اما طرف در نقشه‌ریزی نسبت به این مسئله هست و نصیحت، ارشاد، نهی از منکر اینها تأثیر نمیگذارند. اینجاست که انسان باید با یک برنامه منظم با او برخورد کنه تا بر حال عناد او کارساز نشه و انسان پیروز بشه تا جایی که میتوانه. وقتی هم که نتونستی به خدا بسپاره، اون شخص معاند رو امرش رو به خدا واگذار بکنه، اون وقت دیگه خدا همچنان انتقام میگیره که دیگه نمیتواند بلند بشود. خداوند انشاءالله دشمنان اهل بیت رو آن به آن بر عذابشون بیفزاید. خداوند به ما فهم دقیق معارف اولیاش را و عمل صحیح و کامل به آنها رو تا آخر عمر عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.